Ja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به آیه 77 از سوره طه. ولقد اوحینا الی موسی. آیات قبل صحبت‌هایی بود که با فرعون شد و بعد جریان ساحرها و عصای حضرت موسی هم تمام اونها رو خورد و دوباره عصا شد و این معجزه باعث شد که هم ساحرها ایمان آوردن هم اجتماع مردم، چون مردم همه جمع بودن داشتن دوره اون میدان نگاه میکردن، مردم ایمان به خدا آوردن چون دیدن عصای موسی علیه السلام رو که چطور اژدها شد و اومد خورد و دور رفت عصا شد، گفتن این دیگه کار خداست، این دیگه کار بشر نیست. خب معجزه رو وقتی با چشمشون دیدن ایمان آوردن، هم مردم حالا مسلمان شدن و هم ساحرها. خدای متعال به حضرت موسی وحی کرد که مردم وردار شبانه ببر بیرون، آن نگرانم نباش. ولقد اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی، سیر بده بندگانم رو. اینا را چون اینا تا تو شهر باشن فرعون نمیذاره، شما هم زورتون نمیرسید فرعون رو بکشید بیرونش کنید، یا مثل طاغوت پهلوی است که حضرت امام بیرونش کردن از کشور. اما اونا زورشون نمیرسید، فرعون ول نمیکرد برد از مصر بیرون نمیرفت. خدای متعال به حضرت موسی گفت شما مردم وعده ببر، خیلی هم سخت است به مردم بیاد خونهاتون رو ول کنید، اساسا رو وردارید رو برید. اسر به عبادی، فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، بزن برای مردم یه راهی را تو دریا که راهم یبس باشه، راه خشک. منظور از بحرم همون رود نیله، چون آبش خیلی زیاده میگن یه دریاست، حالا همه رودخانه نیل هست. یبس در جای استعمال میشه که قبلا تر بوده بعد خوش شده، ولی اگه سابقش رو نگاه نکنید یبس نمیگن، جف میگن. جف هم میگیم اینجا جاف هست یعنی خشک، اما اگه قبلا تر بوده سالا خوش شده اونجا هم جف هم گفته میشه دا، اما یبس که میگن اشاره به حالت قبلیش. یعنی این دریا رو همچین با اسات بزن به آب دریا، وقتی جدا میشه کف دریا خشکه، نه اینکه گل و شله، در حالی که میدونید کف دریا باید گل باشه دیگه، تا 10 سان 20 سانتش بالاخره آب بوده، سالها آب میرفته تو اینجا. حالا شما برید تو رودخونه تو کنار دریا قشنگ مشخصه تا نیم متر زیر پاش خیس. همه اینا معجزه هست. فرمود اضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکن ولا تخشا، نترس از درک، یعنی درک فرعون نسبت به شما. معلومه اونا تعقیب میکردن و میگه از اینکه فرعونیان شما رو تعقیب بکنن نترس، هیچ نگران نباش. حالا سوال من اینه، فرعون چیکار داشت به مردم؟ مردم میخوان برن توی کشور دیگه زندگی بکن. حالا فرض کنید زمان طاغوت خودمون، اگه زمان قبل انقلاب بود و مردم خواستن برن تو عراق زندگی بکن، مشکل چیه؟ چرا طاغوت نمیذاره؟ بله مشکل اینه که کسی نباشد یهو قوت نمیکنه. همیشه طاغوت ها به اعتبار مردم زورگویی میکنن، یه دهی رو دور خودشون دارن زور میگن از منافع مردم استفاده میکنن، و الا مردم میگن بابا ما نمیخوایم اینجا زندگی کنیم، ما میخوایم خونمون رو مجانی رها کنیم، میخوایم بریم تو عراق زندگی کنیم. قاعدتا شما میگید خب چیکار داری؟ خب بذار برم. نه، اگر رفتن دیگه کسی نیست تو ایران. طاغوت اینه میگه، میگه وایسید اینجا، من میخوام سوارتون بشم، من میخوام از منافعتون سوء استفاده بکنم. اون زمان هم همینطور بود، وقتی حضرت موسی مردم ها شبانه ورداشت گفت بریم، روز اگه بود خب همه میدیدن، شب که شد گفت همه اساسا رو جمع کنید، شب به قول امروز یا فلنگ رو ببندید و در این فلنگ یعنی فلنگ آبا، این فلنگ یعنی شیر آبا، ببندید و را بیفتید بری. اینا یه مرد وقتی را افتن رفتن، خبر به فرعون رسید که آره مردم دارن میرن. گفت اه یعنی چی؟ همه گفتن آره همه دارن میرن، خب برن یه جا دیگه زندگی بکنن که نماز بخونند عبادت بکنند که فرعون کاری نداشته باشه. اما فرعون ول نمیکرد. آیه 78 میفرماد فاتبعهم فرعون به جنودهی، به دنبال اونا تابع اونا قرار داد فرعون. فرعون راه افتاد دنبالش با جنودش، لشکرش هم جمع کرد و همین چند هزار نفری که بله قربانگوها همینان که ولی اگه اینا دور فرعون رو ول کنن، این ملعی هم که تو قرآن میگه همینه، ملع یعنی پر، پر چیه؟ قال الملع من قومه، ملع معنیش نیست که یه انسان جسمش ده برابر دیگرانه که چشم منو پر کرده باشه، چون معنی ظاهرش همینه دیگه، که یه کسی به جای این که یه متر و نیم درازش باشه، نه صد متر درازش باشه، دو به جای این که نیم متر پهناش باشه، نیم متر هم نه پنجاه متر هم پهناش باشه، وقت من هر چی رو من این ور ور میکنم تو جلو چشم این وایساده. یه کوه رو مثلا در نظر بگیرید، کوه ملعه، اما انسان کی ملعه؟ انسان که جسمش که مثل بقیه است. جواب اینه که بعضی اصلا با ثروتشون رو ملع درست میکنن، یعنی خودش وایساده هزار نفر رو کنار خودش با پول خریده، اون هم وایستن کنار، وقت من هرچی نگاه میکنم دیدم همه فرعونه، حتی فرعون یکی هستا هزار تا کنارش، اینا میشه ملع، چشم منو پر میکنه. حالا گاهی با پولم نیست، با زور و تهدیدم گاهی هست. فاتبعهم فرعون به جنودهی، با جنودش فرعون دنبال اینا را افتاد. قرآن دیگه نمیگه چی شد، خیلی خلاصه، فغشیهم من الیم ما غشیهم، میشه همه چی میشه طور نی غشیهم یعنی فرو گرفت، مثل پرده ای که میفته روی کسی، غاشیه. اینجا غشیه هم من الیم یعنی موج اونا رو گرفت، آب. این معلوم میشه که همون بحثی که حالا باید اینطوری بگیم که راه باز شده بود تو رودخانه، اول موسی علیه السلام با پیروانش از این وسط این راه رفتن اون طرف، فرعون وقت اومد گفت هو چه خبره، تالا نیده بودیم که آب وایسه همتون جمع شده و آب رو هم قشنگ یک مسیری باز شد تا اون طرف رودخانه نیل. هیچی به یارانش گفت برید دنبال، بریم اینا رو بگیرمشون. حالا اون طرف حضرت موسی تمام رفته بودن بیرون، اما داشتن میدیدن که فرعون با جنودش دنبالشونند. حالا تو آیات دیگه هست که یکی گفت به حضرت موسی، گفت الان ما رو میگیرن اینا، دارن میرسن به اون، چون اونا با شتاب میمدن. حضرت موسی گفت نه نترسید، اینا به ما نخواهن رسید و خدا با منه. اینا رفتن بیرون. از اون طرف فرعون با جنودش همه اومده بودن تو رود، هیچ کدوم بیرون نبودن. همچنین همه اومدن، یه مرتبه دستور داده شد که آب رهاشه. خیلی ساده قرآن یه واقعی خیلی مهم و با یه کلام گفت فقشی هم ملل یاد. این مختصر گویه میخواد بگید خداوا لازم نیست یک صفحه حرف بزنه، نه با یه کلام گفت فقشی هم ملل یاد، ما قشی هم همون چیزی که فراگرف اینا رو. یعنی کار برای خدا خیلی آسانه، برای من و شما خیلی سخته. او وقتی بخوایم این صحنه رو توضیح بدیم گاهی باید یک ساعت حرف بزنیم. من یاد یه جمله افتادم، حالا از تفسیر بریم به اصول. آیت الله عظما خویی رضوان الله تعالی علیه حاشیه آشو محمد حسین اصفهانی رو دیده بودن، البته درسشون نمی رفتن، حالا بعضی میگن درس ایشون هم میرفتن، نه مرحوم آیت العظمای میلانی، آیت العظمای بهجت، اینا رفته بودن درس هاشون محمد حسین اصفهانی رو. حالا چی بود است نمیدونم، آیت العظمای خود یا سنشون اقتضا نمیکرده یا نمیخواستن براتون بود، کار ندارم، درسشون هم نمیرفتن، اما اعتقاد به اعلمیت آشون محمد حسین داشتن. آقای خویی گفته بودن اعلمیت آشون محمد حسین اصفهانی بیش از 100 برابر منه، نه 2 برابر. یه بزرگانه ما بینید خیلی ساده حرفشون رو میزنن، اعلمیت ایشون بیش از 100 برابر منه. وقت یه بار کتاب آشون محمد حسین رو میخوندن آقای خویی، درسشون میرسن به یه اشکالی نمیتونم بفهمم، میرم پیش خودشون، میرم پیش خدا شما محمد حسین، میگن این چیه نوشتید، منظورتون چیه؟ شما محمد حسین 2 صفحه حرف میزنن، تو اون 2 صفحه که توضیح میدن عبارت واضح میشه. آقای خویی با شما محمد حسین میگن آقا اینا رو برای کی نوشتید؟ میگن برای شما نوشتم، یعنی برای همسال شما که باید تحقیق بکنید، امام ننوشتن که برای شما نوشتن. خلاصه اون سوال اینم جواب میشه. حالا خیلی ساده آشو محمد حسین نصف خط یه چی نوشتن، منظورش نه واضح نیست، وقتی بهشون میگم توضیح بدید 2 صفحه توضیح میدن. حالا این واقعه رود نیل حقیقتا از معجزات بزرگ الهی است، خیلی مهمه. جریان تبعث، من میام تو انقلاب خودمون، اگه بخوام توضیح بدیم باید 100 حرف بزنیم، 50 صفحه حرف میشه. اما نزد خدا چیه؟ یک کلام که باد رو گفت نابودشون که اصلا رسید به بی‌اعتنایی. خیلی ساده، فقشیهم هم من الیم ما قشیهم. تو بحث حضرت نوح یه آیه داریم تو قرآن که حالا ما چی میگیم؟ ما باید 100 صفحه حرف بزنیم چند ساعت، اما خدای متعال چی میگه؟ یا ارض ابلعی و یا سماء اقلعی. خیلی ساده، دو کلمه به زمین گفتیم ببر، با آسمان گفتیم بس دیگه، وستبت علل جودی. اصلا مثل این که خیلی ساده، یادم که کشم رو کل جودی وایستان، همین تمام شد. بله که بعضی ها میگن این از شاهکارهای قرآنه، یعنی آیه که نگاه میکنن خیلی تعجب میکنن که مسائل خیلی مهمه که چقدر باید حرف بزنیم، قرآن اتفاقا همین ها رو مختصر بیان میکنه. میخواد بگه ذل کل شیء لله، لک تبارکت خاز اون لک تبارکت یا رب العالمین. تمام جهان خازه در مقابل پروردگار. برای من مهمه طوفان نوح و آب این همه بیاد بالا و بعد بخواد زمین ببله، برای خدا خیلی سنگه ببل تا یه اشاره بکنه نیومده تمامش. اگه کسی اعتقادات داشته باشه چقدر تو زندگی هیچ وقت نگران نیست، با خدا انس میگیره. و اضل فرعون و قومه و ما هدا، فرعون گمراه کرد قومش رو و هیچ هدایت نکرد. خب من چند تا نکته تربیتی اینجا داره دینا رو عرض بکنم. یکی این که رهبران همیشه یه نقش اساسی دارن، حالا چه رهبران باطل چه حق. ببینید فرعون چه میکرد، این بر حضرت موسی علیه السلام چه میکنه، و ما که طلبه ای ما این نقش این رهبری رو باید ایفا بکنه و خیلی خوب باید مردم رو با خدا آشنا بکنیم، حالا با نوشته، با صحبت، با عملمون که عمل خیلی مهمه. یه طلبه رفته بود در یه روستایی، کار خلافی کرده بود، آبرو خودشو که برده بود، هیچی آبرو کل طلابم برده بود، یعنی مردم نمیگفتن یه آقا همچیه، میگفتن آخونده همچینه، خیلی بده. نفر بعدی میخواست بره همونجا تو دهه بعدی میخواست بره تبلیغ، اومد پیش من گفت من میرم اونجا چیکار بکنم، یه همچین واقعی چند ماهی پیش اینجا اتفاق افتاده و مردم با آخونده بد بینند، من چیکار بکنم؟ گفتم راهش اینه که میری اونجا هیچی از اون طلبه گذاشته حرف نزن، دفاع که نباید بکنیم از کار باطل که اون طلبه اشتباه کرده، اما شما حرف نزن، فقط برای این که تفکیک بکنی بین بدی اون طلبه و روحانیت عمل شما، عملا وایسا تبلیغتو بکن، کار خوب بکن. وقتی مردم عمل شما رو بینند، اما حرف دو هیچی نگوی، یا چون یه حرف زدی دور مردم اتهام بهت میذارن که داری دفاع میکنی یا داری رد میکنی، میخوای خودتو نشون بدی، ول کن اصلا. اونو که علم یکن حساب کن گذشته رو، اما عملا نشون بده که طلبه پاکیست. وقتی این کاری کردی وقت طلبه رو تفکیک میکنن، مردم میگن پس اون شخصش بد بود، ببینی دومی اومد چقدر خوبه، برشون رفت و اتفاق بعد اومد برای ما گفت، گفت چقدر خوب شد رفتیم اونجا وایسادیم یه دهه، مردم وقتی رفتار ما را دیدن نظرشون برگشت، گفتن نه همه طلبه اینطور نیستن. به قول حضرت امام فرمودن نگید که طلبه دزدی کرده، یه بار حضرت امام میگفتن نگید طلبه دزدی، بگی یه دوز اومده تو لباس طلبه که اون دوز اومده تو این لباس، اما تو حوزه به طلبه نمیگن دزدی بکنید، کجا گفتن که میگه طلبه دزدی کرده؟ این غلطه. اگه تو حوزه بگن به طلبه دزدی بکنید، بله شما یه طلبه دزدی کرد، اما وقتی که نیست بگید پس نهیه، میگن دزدی نکن، پس اگه کرد دزدی بگید یه کسی غیر طلبه است اومده. یه نکته است. نکته دیگه این که خودمون هیچ وقت اطراف ظالم نباشیم، اینم مواظب باشیم. البته حالا تو نظام جمهوری اسلامی کم اتفاق می افتد، اما بازم هست، خدای نکرده یه مسئولی ظالمه، من طلبه نباید با او همراهی بکنه، هر کی میخواد باشه. و من اینا گاهی دیدم، بذارید من اسم نیارم، کلی میگن که بعضی مسئولینی که ظالمن ترفندشو اینه، فوری میان یه جلسه با یه طلبه میگیرن، همین جلسه و حالا پولی هم بهش میدن نمیدن، نمیدارم بیاد یکشون میگفت که یه پولی هم بهش میدن به اون طلب میگن در صرف کار فرهنگی بکن. یکی میگفت که این مسئولی که حالا این کار کرده بود رفته بود یه پولی داده بود به کمیته امداد، اما به جای اینکه اسم خودشو بده اون برگه یه رسیدشو اسم طلبه را گفته بود. خب دقت کنیم اون ظالمه، من مثال میزنم حالا برای اینکه واضح بشه، اون ظالمه رفته به کمیته امداد 50 میلیون کمک کرده است، بعد رسیدش رو کمیته امداد میخواسته بگه، گفته به نامه کی؟ گفتش به نامه فلان طلبه بنویس. بعد اومده یه جلسه این ظالم با اون طلبه گرفته رسیده گذاشته جلوش، گفته من اینه جانب شما کمک کردم به کمیته امداد، میخواد چکار بکنه؟ میخواد رابط شما این طلبه درست بکنه، توجیه کنه ظلم خودش رو. اینا رو باید خیلی مواظب باشی. طلبه امامه سرشه که فریب نخوره، خیلی باید دقت بکنه. حتی لازم نیست پنجه تروش بزنید و بگید که تو داری این کارو میکنی میخوای با من رابطه رو. نه این هم نیست، هیچی نمیگید اما کار خود نمیکنید. طلبه باید آزاد باشه، اونجایی که میخواد فریاد بزنه فریاد بزنه، البته به جا و نمیگن بیج خواه، باید خلاصه ریشه گروه کسی نباشه. من یکی از ایرادایی که به ستاد احیا داشتم چون خودم چند سال اونجا بودم این بود که ستاد احیا بودجه نداشت، یعنی تهران اشتباه کرده سا که بودجه نگذاشت براش. وقت ستاد احیا وقتی میخواد کار بکنه مجبور است از شهرداریه اینجا، از استانداری، از فلان اداره، از ادارات مختلف، از مخابرات، از برق، گاز، باید پول بگیره. خب وقتی پول میگیره بعد تو همون شهرداری وقتی منکر هست این آقای ستاده یا نمیتوند منکر اونجا تذکر بده. همینه دیگه. نتیجه اینه، من همون موقع مسئله که برای خود من اتفاق افتاد این بود که شهرداری میخواست یه کمکی بکنه به ستاده، یا گفتم بکن. اما بعد ایراده که شهرداری بود و گفتیم یه مرتبه دیدیم دیگه کمک نکردن. اونا بدشون میمرد، عوضی که خوششون بیاد که ما اصلاح میکنیم کارشونا رابطشون رو با ما قطع کرد. گفتم قطع کن. من 100 سال همیشه پولی که اینا میخوان بدن که ما حرف نزنیم من نمیخواهم، باید خودنا اصلاح بکنیم. خیلی باید مواظبه این باشیم که گاهی با پول میان طرف رو میخوره. زمان شاه آیت الله کوهستانی ها رضوان الله تعالی علیه، اگه از طرف بهشهر رفته باشید تو بهشهر یه جاده فری است میرد کوهستان، یه 7-8 کیلومتر میرد یه روستاییست. من رفتم روستا از شهر فرهنگش خیلی بالاتر است. به خاطر چی؟ به خاطر حضور یک مرجع تقلید آیت الله کوهستانی تو این کوهستان بودن زمان طاغوت و میتونستن بیان قوما، اگه میمدن در ردیف آیت الله از ما برو جدی بودن. بعضی هایشون ها اعلم هم میدونستن از آیت برو جدی قوی تر هم میدونستن و از اونشون تقلید میکردن، اون تا خیلی ها نمیشناختن خاطر اینکه نبودن در قوم. از نظر علمی خیلی بالا بودن آیت الله زما کوهستانی، از نظر تقوایی هم خیلی بالا بودن، بیا مثل خدای بروجردی رضوان الله تعالی علیه ما. ما که هیچ کدوم درست نمیشناسیم اما هر دو خیلی خوب و خیلی عالی. زمان طاغوت شاه یه عده‌ای رو فرستاد از سر خودش که برید آقای کوهستانی رو ببینید، یه کیف پول هدیه کنه به ایشون. اینجا رو دقت کنید، همینه که طلبه ها باید خیلی مواظب باشه ولی محتاج به پوله، پول رو نباید بگیره، چون یه پول گرفت بعد دیگه علیه شاه نمیتونه حرف بزنه. خیلی ساده است. وقت طلبه گاهی سادگی میکنه، میگه بذار پول من صرف مسجد سازی بکنم، مثلا من به پول نیاز دارم. تو بنده خدا این پول ریشه تو رو گیر میکشه دیگه. بعد دفعه بعد شاه دیگه شروع میکنه ارتباط برقرار میشه. حالا داستانش هم خادمی که اونجا بود، من اون زمانی که رفتم، حالا خادمم فوت شده، خادمه ایشون تو همون خونه بود اون زمانی که ما رفتیم، خودش تعریف کرد، گوه از سر شاه اومدن اینجا نشستن تو اتاق آی کوهستانی هم اینجا نشستن و منم داشتم چای میدادم، پذیرایی میکردم. اتاقشون هم فقط حسیر داشت، یعنی زمان حیات خودشون هم حسیر بودن، نه فقط اون وقت که ما رفتیم. اصلا قالی و فرش و موچه هیچی توش نبود، یه حسیر ساده، خدای کوهستان رو حسیر میشست، همین حسیره که جلو آفتاب میاد زیر پاشون انداخته بودن. یه زندگی اینطوری، یک شخصیتی بزرگ خیلی ساده، یه حسیر زیر پاشون بود. این خادمه گفت من داشتم چای میدادم و اینا اون شستن آل کوهستان ای ور، اونده که سر شاه آمده بودن به بغل دستیش، گفت ریاکاری ها نگاه کن، یواشکی ها حسیره که دیدن اینا رو حسیره نمیشستن، که رو فعش از رو فعش هم نمیشستن، صندلی میذاشتن، کفششون هم در نمیبایدن، هم تو با کفش میرد. یه آدم اینطوری زمان طاغوت متکبر، حالا اینجا اومده بودن مجبودن کفشارا در بیان بیان رو حسیرا، صندلی هم نمو بیشتر سر وقت نشسته بودن، داشت به بغل دستش میگفت ریاکاریا ببین یواشکی. گفت یهو آقای کوهستانی از اونور گفتن خدایا شاهدی میدانی که اینا من بر ریاکاری انجام ندادن، که اینا یه مرتبه جا خوردن که آقای کوهستانی از کجا اینا فهمیدن، از کجا شنیدن. و اینکه آهسته به بقیه دستش گفت، و خادمه گفت من شنیدم، چون من داشتم چای بهشون میدادم، شنیدم این به بقیه دستش اینو گفت. آقای کوهستانی از بلند گفتن. بعد که سر صحبت شروع شد، یه کیف آورده بود پر پول بود. حالا دیگه چقدر پول بود؟ گفت اینا رو شاه سلام رسونده سو، گفت اسم این پولا رو بدیم خدمت شما، و شما هم اینجا به پول نیاز دارید و بالاخره حوزه با چیه چیه. آقای کوهستانی یعنی چه دقیق بودن حواسشون، یک کلام گفتن من که میدیم، من اینجا تو کوهستان تو حوزه نیستم، من نیاز ندارم. آقای تو لازم ما برو جدید در قم، حوزه مرکز حوزه دسته ایشونه، پولا رو بردار ببرد قم بدید به آقا. خیلی محترمانه هم قبول نکردن هم آب روشون رو بردن که میخواد به حوزه کار کنی و برو قم بده به آقای برو جدید. ایشون دارن حوزه رو اداره میکنن، پوله ایشون میخواد هیچی اینا پاشدن رفته ده. پس عالم بر نمیان، عالم خیلی حواسه جمعه. چقدر زیبا هم گفتن، هم دفاع از آقای برو جدی کردن، هم شارا نپذیرفتن پولشا، خودشون هم واسطه نه، همان پنجه توروش هم نکشیدن که برید دنبال کارتون، شما دروغ میخواید بگید، میخواید منو وابسته بشه، هیچی. خیلی زرنگی اینه، اینا رو باید دقت بکنیم. ما که طلبیم از اینا برامون یخ اتفاق میفته دار، و یه جوری شما گیر میفته. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.